شنوندگان گرانقدر، در این ساعت از برنامه توجهتون رو جلب میکنیم به سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان نقش زن در جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوعي كإعلام شده است که در اینجا سخن گفته بشود، موضوع ویژگی‌های جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ویژگی‌هایی دارد. یکی از اون ویژگی‌ها که اعلام کردن من در این جلسه درباره اش صحبت بکنم، نقش زن در جمهوری اسلامی است. درباره این مسئله، نقش زن در جمهوری اسلامی، از جنبه‌های مختلفی میتوان صحبت کرد. یکی این که نقش زنان در به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی و در واقع نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران که منتهی به جمهوری اسلامی می شود. دو، نقش زن در آینده در رژیم جمهوری اسلامی، زنان چه نقشی خواهند داشت، یعنی چه نقش اجتماعی خواهند داشت در اون جامعه ای که جامعه اسلامی خواهد بود و با رژیم جمهوری اسلامی اداره می شود، خانم ها چه نقشی در اونجا خواهند داشت، آیا نقش خواهند داشت و یا نخواهند داشت. و اما قسمت اول، راجب این که زنها چه نقشی در این انقلاب اسلامی داشتند. اتفاقا یکی از جنبه‌های جالب و حیرت انگیز این انقلاب اسلامی ایران که می دانید که این انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی که معیارهای جامعه شناسه ها را به اصطلاح در هم ریخته، معادلات اونها را به هم زده است. یعنی یه انقلابی با یک ویژگی هایی در یک جامعه پیدا شده که از نظر اونها که برای خودشون یک معیارهایی دارن غیر قابل پیشبینی بوده است و غیر قابل سنجش بوده است. در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری که برای خود اونها باور آمده است که زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها عنصرهای ناراضی در میان مسلمانان هستند و بنابراین اگر به اونها عرضه می شد که اگر یک انقلابی در جهت اسلامی میخواد پیدا بشود، انقلابی که میخواهد خواهان ارزش خواهان برقراری ارزش‌های اسلامی باشد، زنها حتما در جبهه مخالف شرکت خواهند کرد، چون فرضیه اونها زنها از اسلام و از جامعه‌ای که با معیارهای اسلامی اداره بشود ناراضی‌اند، پس بنابراین زنها در این انقلاب شرکت نخواهند کرد. ولی در عمل زنها نه تنها شرکت کردند، بلکه اگر اونها شرکت نمی کردن، این خود یک واقعیتی که این انقلاب به ثمر نمی رسید، چون زنان نه فقط شرکت خودشون به طور مستقیم شرکت مستقیمشون مؤثر بود، شرکت غیر مستقیمشون یعنی تأثیری که روی شوهران، روی فرزندان، روی پدران، روی برادران خودشون داشتن، از تأثیر مستقیم خودشون کمتر نبود. و این خود یک مسئله فوق العاده است. مرد الهامگیر از زن است، و اگر در یک جریان اجتماعی زنها هماهنگی نداشته باشند، از تأثیر مرد هم فوق العاده میکاهند. و برعکس اگر زنها نقش موافق داشته باشند و احساسات موافق داشته باشند، نیروی مردها را هم چند برابر میکنند. یعنی نه تنها ترمزی برای مردها نیستند، نیروی محرکی هم برای مردها به شمار می روند. که این مطلب در این لحظت فوق العاده مشهود بود. این البته عرض کردم علاوه بر نقش مستقیم فوق العاده و خارق العاده ای که خانمها در این قضایا داشتند، شرکتشون در تظاهرات و در راه پیمایی ها و هم با حفظ میزان ها و معیارهای اسلامی و با شعارهای اسلامی و از اینها بالاتر در جلو گلوله ها رفتن، که در روز 17 شهریور در میدان شهدا اونجوری که معمولا نقل میکنن یا فیلم ها که میگوین نشون میدهد، زنها بیشتر از مردها شهید دادند. و این زنها بودند که در اون میدان شهدا، میدان معروف ژاله، در اونجا نشستند و مورد رگبار ظالمانه دشمن قرار گرفتند. و چقدر زن در اونجا شهید شد. و این داستان فاجعه 17 شهریور یک نقطه عطف عجیبی بود در این انقلاب اسلامی. یعنی جریان بود که همون وقت گفته شد که فرماندار نظامی وقت رفته بود پیش شاه بعد از اون که این جریان، این به اصطلاح بمباران عجیب و این تیرباران عجیب مردم که بیش از 1000 نفر تا چند هزار نفر تا 3000 کشته هم گفتند در اونجا، که معمولا در این جور قضایا فکر می کردن که دیگه انقلاب رو خوابوندن. همینجوره که در 15 خرداد، خب ما دیدیم در 15 خرداد زنان نقشی چندان نداشتن، نقش زیادی نداشتن. بعد از 15 خرداد یک نوع حالت وقتی و حالت عقب نشینی ولو برای مدت موقت در مردم پیدا شد. 15 سال، در 15 سال این انقلاب را، اون فاجعه خونین 15 خرداد عقب انداخت. فاجعه 17 شهریور که از نظر کشتار از 15 خرداد مهمتر بود، گفتن که فرماندار نظامی وقت رفت پیش شاه گفت قربان تا 25 سال دیگر خیالتون راحت باشه. ولی از فرداش دو مرتبه قضیه شروع شد. اگر زنها شرکت نمی داشتن، مطمئنن از فردا هر زنی دست بچه خودش میگرفت، دست شوهر خودش میگرفت، میگفت دیگه نمیذارم از خونه بری بیرون. ولی از فرداش بیشتر تشویق کردن و بیشتر ترغیب کردن، نه تنها وقفه ای ایجاد نکرد، نه تنها چوب لای چرخ انقلاب نگذاشت، بلکه موتور انقلاب را شدیدتر کرد و تندتر کرد. حالا ریشه این قضیه چیست؟ چه تحولی در طول این 10-20 سال رخ داد که زنان توانستن یک همچه نقش اجتماعی انقلابی ایفا کنن؟ اینجا من میخوام به یک اصل کلی که هم برای مردها و هم برای زنها مفید است به این اصل اشاره کنم، و اون این که انسان با دو بال حرکت میکند. یکی بال آگاهی. انسان بی خبر جاهل اصلا از محیط خودش آگاه نیست، اصلا نمیدونه چی میگذرد. او به افق حیوان بلکه به افق جماد نزدیک است، اصلا نمیدونه چه خبره. انسان اگر بخواد پرواز بکند، بخواد حرکت بکند، باید آگاه باشه، باید بداند، باید بفهمد، باید درک بکند، باید عالم باشه، باید با دانش آشنایی داشته باشه، با انواع دانش ها، از اون جمله دانش اجتماعی. آدمی بی خبر، آدم ناآگاه کوره. آدم کور چه حرکتتون نمیتونه بکنه؟ خب شما یه آدمی که از چشم ظاهر محروم هست، بیچاره اگر بگیری تو خیابان راه میرود، با چه احتیاطی از پیاده روهای اساس باید بزنه زمین؟ میبینی چه قدم ها را با احتیاط برمیداره. ولی همون آدم اگه چشم داشته باشه، با چه سرعتی توی خیابان حرکت میکنه، با چه مارپیت از لای ماشین هم شده خودش رد میکنه. ولی یه آدم کور اگه از اون طرف خیابان به این طرف خیابان بیاد که نمیتونه، مگه دیگری دستش رو بگیره ببره؟ این یک عامل. مستبدها و استعمارگرها سالهای زیاد از ناآگاهی مردم استفاده میکردن، از بیخبری مردم استفاده میکردن. مردم ناآگاه و بیخبر و هر کار دلش میخواست بکنه میکنه. هر جنایتی مرتکب میشد، اگر جنایتی در یه شهر مرتکب میشد، شهر دیگه خبردار نبود. در خود این شهر اگه مرتکب میشد، یه عده یالا اگه متوجه میشدن، یه عده متوجه نمیشدن. استعمار غرب سالها بلکه قرنها کوشش میکرد در بیخبری مردم، بیخبر نگه داشتن مردم، تا مردم بیخبر بودن خیال او راحت بود. مثل معروف میگن دزد دشمن مؤذنه. چرا؟ چون مردم تا خوابن دزد میتواند دست برد بزنه، ولی مؤذن وقتی که رب بالای مناره فریاد کرد الله اکبر الله اکبر، خوابها خوابالوده ها بیدار میشن. وقتی بیدار شدن دزد دیگه نمیتونه دست برد بزنه. دزد در حال خواب میتواند، در تاریکی در حال خواب میتواند دست برد بزند، نه در بیداری و نه در روشنایی. ما در گذشته مردم ما از نظر اخلاقی خب تا حدی سلامت هایی داشتن. واقعا مردم قدیم را از این حد نمیشود انکار کرد که مردمی بودن از خیلی لحاظهای اخلاقی مردم سالمی بودن. کمتر دزدی میکردن، کمتر دروغ میگفتن، کمتر مشروب خاری میکردن، کمتر فسق و فجور میکردن. مردمانی بودن از نظر اخلاقی مردمان سلیمی، اما مردم اخلاقی سلیم ناآگاه بیخبر. در اون وقت دشمن به اخلاق مردم کاری نداشت، او از نداشتن چشمشون استفاده میکرد، از کوریشون استفاده میکرد، از بیخبریشون استفاده میکرد. اما مردم را نمیشود، همه را برای همیشه نمیشود بیخبر نگه داشت. هر کار بکنید آخرش آگاهی از هر روزنه ای و از هر گوشه ای باشد پیدا میشه. یه آدم آگاه هم که در میان مردم پیدا بشه میلیون ها نفر را آگاه میکنه. شما ببینید یه سید جمال پیدا شد در 100 سال پیش، یه سید یک لاقبا، یه سید تک، هیچی هم نداشت، هیچ وسائلی هم نداشت. یه طلبه ای که چند سالی فقط در تهران، چند سالی هم مختصری هم مشهد میگن رفته و آمده، شاید مشهد تحصیل نکرده، یه چند سال اول در خجری مختصری در تهران، یه 4 سال هم در نجف تحصیل کرد و افکار سر پرشوری و کله پرشوری داشت، را افتاد به فکر آگاه سازی ملل مسلمان افتاد، با اون مشکلاتی که مسافرت ها در اون زمان ها داشت. اکثر کشورهای اسلامی را این گردش که از رفع از نزدیک مطالعه کرد، ایران به که خودش ایرانی بود دیده بود، ترکیه رفت مدت ها، اون وقت ترکیه دوره عثمانی بود، مرکز خلافت اسلامی بود، یعنی مرکزی بود در واقع همه کشورهای اسلامی غیر از کشور ایران که شیعه بود زیر نفوذ ترکیه اون وقت بود، یا جزش بودن، تحت حمایتش بودن. مصر رفت، مدتها در مصر موند، سفر مکه رفت، حجاز رفت، هند رفت، هندوستان ده کاملا از نزدیک مطالعه کرد، افغانستان رفت، همه این کشورهای اسلامی را پازد از نزدیک مطالعه کرد و در همه جا هم به افشاگری و بیدارسازی پرداخت. حالا گذشته از این که به کشورهای اروپایی رفت، دنیای غرب را شناخت، به مقاصد و نیات دنیای غرب آگاه شد، ریشه دردها را شناخت، ریشه دردها را در استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد، بیماری روانی مردم را جدایی دین از سیاست دانست. دید عجب فکر خطرناکی استعمار در میان مردم تبلیغات کرده که آقا دین یه مسئله، سیاست مسئله دیگره، کار دین را به دینداران واگذارید، کار دین یاش مسجد است. دین یعنی تو مسجد بودن، تو معبد بودن، دعای خوندن، نمازی خوندن. سیاست میدان سیاست و میدان اجتماع چیزی دیگری. همین چندی پیش که قبل از رفتن شاه یا بعد از رفتن شاه بود و قبل از آمدن امام، پیر انور سادات چه حرفی زد؟ این عامل استعمار خارجی چه حرفی زد؟ و هم به مردم مصر که بابا ما باید مصر را، در مصر این جدایی دین از سیاست را باید حفظ باید بکنید. دین مال مساجد، مال معابد. سید جمال این فکر جدایی دین از سیاست را به کلی محکوم کرد که آقا اسلام دین سیاست، اسلام دین اجتماع است. پیغمبر اسلام در همین قبل که از اون اسارت مکه خارج شد و هجرت کرد و آمد به مدینه و یک محیط آزاد پیدا کرد، اول کاری که کرد حکومت در اونجا تشکیل داد، خودش در رأس حکومت قرار گرفت. در از امینه یک نفر با نداشتن هیچ وسیله ای توانست آگاهی ببخشد به ملتهای مسلمان. تمام نهضت‌های اسلامی که در کشورهای اسلامی رخ داده، از نهضت مشروطیت در ایران، انقلاب استقلال در عراق، نهضت‌های عرض کنم آزادی بخش در هندوستان، در افغانستان، در ترکیه، در مصر، در هر یک از کشورهای عربی، بذر سید جمال در 100 سال پیش کاشت. مردم را برای همیشه نمی شود ناآگاه نگه داشت. بعدم خود پیشرفت تمدن و توسعه تمدن خواه ناخواه منجر به یک سلسله بیداییها می شود. ماشین چاپ که اختراع شد، مطبوعات خواه ناخواه زیاد میشه. استعمار چه بخواد چه نخواد، این پخش میشه، افکار پخش میشه. و انواع وسائل ارتباطی دیگری که میدونیم هست، این بود که به فکر یک نیرنگ دیگری افتادن و اون این که اون بال دیگر رو خراب کنن. بال دیگر چی بود؟ بال اراده، بال اراده، بال احساس شرف و احساس کرامت ذات و احساس این که من انسان هستم، بال اخلاق. تا وقتی که مردم جاهل بودن، برنامه فاسد کردن انسانها از نظر اخلاق چندان برای استعمار مطرح نبود، نیازی بهش نبود. ولی از روزی که دیدن نه، آگاهی تدریجا داره پیدا میشه، نمیشه جلو و آگاهی رو گره و مردم رو برای همیشه در بیخبری گذاشت. گفتن حالا وقت این است که اون بال دیگر را از مردم بگیریم، به اون بال اخلاق، بال پاکی، بال طهارت. اینجا بود که به مسئله اشاعه انواع فساد اخلاقها به عنوان یک مخدر، یک امر تخدیر کننده پرداختن. ولی این به که به این نام که نمی گفتن، همون هم به نام تمدن می گفتن، به نام تمدن، به نام پیشرفت، به نام آزادی. به نام تمدن و پیشرفت و آزادی از راه فساد اخلاق بی‌حسی ایجاد می کردن. حالا آدم عالم هم بشه، آگاه هم بشه، ولی وقتی که خلقش و روحیش فاسد شد، نه تنها اون آگاهی به سود خودش و به سود جامعش نیست، بلکه همون آگاهی بیشتر به زیان جامعش تمام میشه. میشه که دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. تا روزی که دزد نبود چراغ داشت، از روزی که چراغ پیدا کرد دزدش کردن، که از اون چراغ به نفع دزدی استفاده میکنند. این یه برنامه بود که از خاص آگاه متوجه بودن. اینایی که هروئین وارد میکردن، خاندان که هنوزم دنبال سفارشات، من اطلاع دارم، هنوز داره وارد میشه، هنوز داره وارد میشه. میگفتن که لباس بچه الان داره از گمرک میرسه، ولی تو لباس بچه ها همه شروعینه، با آدرس همین شاهزاده خانم ها، همین هایی که این همه دم از آزادی و حقوق بشر میزدن و دم از آزادی زن میزدن. ببینید که اینا چه نوع آزادی این ها میخواستن، برای چی؟ واقعا اینا فقط طمع پولی فقط بود، میخواستن استفاده پولی ببرن. اینقدر اینا پول بلند کردن که دیگه من خیال نمی کنم که اینم از اون نظر بخواد باشه، ممکنه حتی این جهت هم باشه، ولی جهت عمده این بود در مردم حالت این اعتیادها مردم بی حس می کنه، مردم بی روح می کنه، مردم بی اراده می کنه، مردم بی تصمیم می کنه. از انسانیت ثابت می کند، از اخلاق انسانی ثابت می کند. مسئله آزادی زن مطرح کردند. آیا واقعا اینها میخواستن زنها را آزادی بدن به زنها؟ آخه اینها که یه ذره به مردها حاضر نیستن آزادی بدن، آیا میخواستن به زنها آزادی بدن یا نه؟ دیدن جلو و آگاهی مرد و زن هیچ کدوم نمیشه گرفت. بالاخره نمیشه ایران مدرسه نداشته باشه، باید مدرسه داشته باشه. کلاس میگیرن، تا کلاس شیش هم بگیرن چشماشون باز میشه، دیپلومه بشن بیشتر چشماشون باز میشه. ولی باید این عنصر را از نظر اخلاقی فاسد کرد که آگاهیش نه تنها بهش نتیجه نده بلکه نتیجه معکوس بده. اون وقت شما میدیدید که در محیط اون وقت آمدن دبیرستان‌های مختلف تأسیس کردن. دبیرستان‌های مختلف برای چی؟ هدف چی بود؟ دانشگاه ها که وضع عجیبی داشت، ولی در این بین ها جریان های دیگری رخ داد. اون جریان های دیگر این بود که با این فساد اخلاق در میان پسران آگاه و دختران آگاه و بالخصوص در میان خانم ها مبارزه شد، مبارزه اکید شدید شد. منطقی در میان آمد که خود منطق اسلام بود، ای خانم، ای زن، تحصیل بکن، درس بخوان. ولی پوشش اسلامی را حفظ کن. حجاب در اسلام زندانی شدن زن نیست. من میتوانم با کمال افتخار سهم خودم رو در اینجا ذکر بکنم و خدا رو شکر میکنم. کتاب مسئله حجاب رو که من در اون وقت نوشتم و این منطق معتدل اسلام را ذکر کردم و خوشبختانه تا حالا بیش از 20 بار و هر باری در بیش از 10,000 نسخه در بعضی قسمت ها چاپ شده و مرتبم هنوز میخوان به این کتاب نقش بسیار عظیم و فوق العاده ای داشته است. من نقش زن اونجا روشن کردم. ای زن، تو باید پوشش داشته باشی و فلسفه پوشش زن این است، تو نباید خودآرایی بکنی. شرکت زن در مجامع به معنی اختلاط با مرد نیست. این همدوشی که اینها میگن تو کلک و حقه است. تو میتوانی عفاف خودت رو حفظ کنی، پاکی خودت رو حفظ بکنی، پوشش اسلامی خودت هم حفظ بکنی، آگاهی خودت هم به دست بیاری. شما دیدید در طول این چند سال کم کم قشری به وجود آمد. خانمهای تحصیل کرده بدون اون که در دام فساد اخلاق هم گرفتار بشه. یعنی قشری خانم به وجود آمد، هم آگاه و هم پاک. در پسرها هم همینجوری، پسرها هم همینجوری. یعنی این متقابل بود. امکان نداره پسر فاسد باشه و دختر درست و دختر فاسد باشه. در هر دو قسمت پسرهای ما و دخترهای ما آگاهی و پاکی را توامن به دست آوردن. یه آدم آلوده، کثیف، شهوترام، چه پسر و چه دختر که نمیتونه ازش مجاهد به وجود بیاد. مجاهد مخلوق آگاهی و پاکی هر دو. یه روح آگاه و پاک میتواند مبارز باشد، میتواند مجاهد باشد. یادتون هست چقدر مبارزه میشد در چند سال پیش؟ دشمن اینها رو خوب حساب کرده بود و خوب آگاه بود و خوب احساس خطر میکرد. چرا چند سال پیش ریختن از طرف مأمورین ساواک که پست های عالی در وزارت آموزش داشتن؟ اول سال یه دفعه ریختن توی این مدارس دختران، بی خبر توی این کلاس ها ریختن، روسری ها را از سر اینها کشیدن. برای چی بود؟ فقط منظور شهوترانی شخصی داشته. اینا از یه حرفا خیلی دارن، احساس خطر می کردن. از نظر اونها دبیرستان هایی که چه پسرانه و چه دخترانه در این کشور به وجود آمد که هم تعلیم میداد هم تربیت دینی و مذهبی میکرد، قانون خطر بود برای اینها. آنهایی که چه پسرانه و چه دخترانه در این کشور به وجود آمد که هم تعلیم میداد هم تربیت دینی و مذهبی میکرد. قانون خطر بود برای اینها. و بلخص دبستانهای دخترانه و دبیرستانهای درست اسلامی دخترانه از این ناحیه اینها خطر را بیش از همه جا احساس میکردن. در دو سه سال پیش نبود که دانشگاه تصمیم گرفت، البته این تصمیم که همه اطلاع داشتن، ما اطلاع داشتیم، بعد از فرمانی بود که از دربار صادر شده بود و اون کسی هم که بیش از همه جوش و جلای این کار داشت خواهر دوغلوی شاه بود، که نباید یک خانم با حجاب وارد این دانشگاه بشود. برای چی؟ اینا آزادی میخواستن؟ یا میگن نه عجب، دخترها دارن با ثواب میشن، پاکی خودشون هم دارن حفظ میکنن. و چه مقاومت شکوهمندی در همون شرایط اختناق خانمها کردن، گفتن ما باید دانشگاه بریم و باید پوشش اسلامی خودمون حفظ کنیم. اینجا بود که دوبال روی در جوانان ما اعم از پسر و دختر هر دو بالشون به موازات یک دیگر رویی، بال آگاهی و بال اراده و عفاف و پاکی. و با این دو بال بود که اینها توانستن در فضای مبارزه پرواز بکنن و حرکت بکنن. این مقدمه ای بود برای این جهت، این بود که این آگاهی که در طول این 10-20 سال به مردم داده شد، این اسلام راستینی که واقعا راستین به مردم تفهیم شد، نقش اساسی داشت. البته در اینجا رهبری رهبر فوق العاده مؤثر و عظیم بود. ایشان با اون چیز هوشی و دوربینی که داشتن، صریحاً و اکیداً، چون میدونست که چرخهای انقلاب را چه چیزهایی چه چوبهایی رو میکردن. در سفری که خودمون رفتیم پاریس قبلا هم گفته بودن، در کمال صراحت گفتن شرکت خانمها واجب است در تظاهرات و در راهنمایی ها، ولو با منع صریح پدران و شوهران خودشون مواجه بشن. شوهرها حق ندارن، پدرها حق ندارن که مانع شرکتی اینها بشن. در ایامی که در تهران بودم در دبستان علوی، خب میدونید که قسمتی پیش از ظهر را اختصاص داده بودن به آقایان و بعد از ظهر را به خانمها، و مخصوصا خانمها که می آمدن هجوم خیلی زیاد می شد. بعد یه عده اونجا گفتن آقا کم کم منجر به تلفات ممکنه بشه، هر روزی ما چندین نفر از این خانم ها بیهوش میشن، بیحال میشن، گریه میکنن، فریاد میکنن، به این داریم بیرون. این برنامه های خانم ها باید تأکید بشه. با آقا پیشنهاد شد آقای برنامه خانم ها را اجازه می تأکید بشه. گفتم ما شاه را با همین بیرون کردیم، همین شاه بیرون کردن از این مملکت، من این برنامه را تأکید نمی کنم. در اعلامیه اخیرشون فرمودن به این که زنان همدوش مردان برابر با مردان در این انقلاب سهیم است، بلکه جلوتر از مردان، بلکه جلوتر از مردان. این یک واقعیتی است، ولی ما باید کوشش بکنیم این را از دست ندیم. صراط مستقیم آقایان باریکه، یه ذره از این طرف بپوچید پرد شدید، یه ذره از اون طرف بپوچید پرد شدید. یه خورده به نام عفت و عصمت و پاکی، زن رو بکشانیم به گوشه صندوق خانه ها پرد شدید. یه ذره به نام دخالت خانم ها در اجتماعات و در فعالیت ها. حریم را در مسئله حجاب این حدود کاملا مشخص شده، حریم را بشکنیم از اون طرف دیگه افتید. شرکت ملازم با اختلاط نیست، شرکت ملازم با این که نوعی التزاز جنسی از یک دیگر بردن نیست. پیغمبر اصلا در مسجد مدینه زنها رو اجازه میداد می آمدن، مردم اجازه میداد می آمدن، زنها رو منع نکرد. ولی یه دفعه فرمود به این که ای کاش ما برای خانم ها یه در دیگری از مسجد باز بکنیم. دلش نمیخواد که زنها و مردها از یه ده داخل و خارج بشن، خب به هم تنه میزنن، فساد از اونجا پیدا میشه. که بعد آمدن این باب النسایی که الان هم محلش هست و دری هست در مسجد مدینه به نام باب النسا، دری که مخصوص زنها هست که داخل و خارج میشن، با اشاره پیغمبر اکرم بود. می آمدن زنها و مردها در مسجد پیغمبر پای وعظ پیغمبر می نشستن. اون وقت هم مدینه کوچه ها خیلی تنگ و چیز بود، وقتی خارج می شدن ازدحام جمعیت می شد، زن و مردها با یک دیگر مخلوط می شدن، قاطی می شدن، مرد جوان بود، زن جوان بود، احیانا با یک دیگر تنه می زدن. فرمود بهتر این است که زنها مثلا از وسط حرکت کنن، مردها از کنار، یا شاید عکسش فرمود زنها از کنار حرکت کنن، مردها از وسط. خوش نداشت پیغمبر اکرم که این حرکت به صورت اختلاط باشه. منطق صحیح همین است. بنابراین شرکت زن در فعالیت های اجتماعی ملازم نیست که در یه شرایطی که فتنه انگیز است مثل ازدحام ها، البته در غیر ازدحام اشکال نداره، تو اتوبوس زن ها میشستن مرد ها میشستن، ازدحام نباشه اشکال نداره. در ازدحام ها من همیشه حتی تو همین کتاب مثلا حجاب من اعتراض کردم به این طرز زیارت رفتن در اعتاب مقدسه که از قدیم هم معمول بوده. زن و مرد قاطی می روند، بعد به یک دیگر فشار می آورند، ولی اون که در حرم امام رضا باشه کار درستی. حالا اگر در قدیم الایام بوده، در قدیم الایام زیارت ها اینقدر شلوغ نبوده، ولی در این سالها که اینقدر شلوغ شده، حق این است که ساعتش را مثلا پیش از ظهر را به مردها، بعد از ظهر به زنها، یا بالعکس همچه کاری بیان بکنن. لااقل در مواقع ازدحام چنین کاری رو بکنن. این با روح اسلامی چندان سازگار نیست. پس ما نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف بیفتیم. ما باید حد وسط را، حد اعتدال را حفظ کنیم. اسلام دین معتدل است. پیغمبر اکرم زنها را در جنگ هم شرکت می داد، ولی کاری که بیشتر متناسب با زنها بود انجام می دادن. احیانا در یک مواقع شدت زنها هم شمشیر بر می داشتن. به طور کلی در جهاد اسلامی اگر موقع دفاع بشود، زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه باید شرکت بکنن و شرکت می کنن. ولی حتی الامکان زنها را برای کارهای متناسب با خودشون، مثل فرضون پانسمان کردن، نصیبه جراحه یک زنیست که در احد و در جنگ ها خیلی شرکت می کرد و یک کارش هم همین جراح بود، به معنای این که یعنی زخم ها را پانسمان می کرد، وسائل پانسمان را که همون که متناسب اون زمان بوده با خودش او و زنهای دیگری می بردن در میدان جنگ، مجروحین نمی آمدن، مجروحین پانسمان می کردن. این خودش همکاری بود. و احیانا اتفاق می افتاد که همین نصیبه خودش می جنگید، در جنگ احد خیلی جنگیده است و خود جز مجروحین شد. یک ضربتی روی شانه فرود آمد، به قدر این ضربت سنگین و هولناک بود که بعدم که معالجه شد این گودالش روی شانه باقی مونده بود، که بعد که پیرزن شده بود اون وقت این دخترهایی که اون دوره درس نکرده بودن هی می آمدن از توضیح می خواستن که بگو این چطور شد روی شانه تو اینجور شد، این اثر از که باقی موند. او هم با تفصیل و طول تفصیل براش نقل میکرد که من در جنگ اینجور شرکت کردم، اینجور شمشیر برداشتم، به اون کسی اینجور زدم، اینجور شمشیر خوردم و امثال اینها. منطق اسلام یک منطق معتدل است. بعد از این هم جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی بدون شرکت زنها قابل دوام نیست. خود امام در پاریس در مصاحبه های خودشون وقتی که ذکر کردن، من در پاریس وقتی که در این جلسه خلوتی در مجلسم بودم و صحبت می کردم، داشتم یک یک بیان می کردم تا یکی دو تا شکل مسئله زن. بعد دیدم خود ایشان بیش از این که من توجه داشته باشم به این مسئله توجه دارن. در کمال صراحت در مصاحبه هاشون که در روز ما هم چاپ شد، همون وقت اظهار نظر کردن، زنها حق رأی دادن و حق رأی گرفتن دارند. که یه قسمت در یک مصاحبه که خبرنگار اطلاعات کیهان هر دو رفته بودن در پاریس مصاحبه کرده بودن، این قسمت در مصاحبه افتاده بود، بعد با تلفن به خود من تلفن شد از اینجا که این قسمت رو حتما، همین قسمتی که الان گفتن، این قسمت رو حتما بگنجانم در اونجا. منتها چون اون وقت من گفتن با اطلاعات بگو، من به اطلاعات گفتن که در اطلاعات چاپ شد، ولی در کیهان چون غفلت شد، از اونجا غفلت شد که به من گفته بشود، در کیهان این قسمت چاپ نشد. ولی این قسمتی بود که در اطلاعات بود و به خاطر و از خود آقا این به پیغام دادن که حتما این قسمت باید چاپ بشه در اونجا. ولی ایران توجه داشته باشید، اینها به معنی اختلاط نیست، به معنی که این وارد شدن زن در اجتماع به معنی این که اجتماع محیط شهوترانی بشود نیست و نخواهد بود. این به معنی این که زن و مرد با یک دیگر، زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی، اما دو انسانی هستند در انسانیت متساوی و متشابه، یعنی در اون چه که به انسانیت انسان مربوط می شود برابر یک دیگر و همانند یک دیگر است. ولی در این حال مرد انسان مذکر است و زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوت‌هایی هست. زن چیزهایی از احساسات، عواطف، فرضیه‌های بدنی، استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد. در این حال که در انسانیت باید دیگر متشابه و متساوی هستند، این جهت هم نباید ما فراموش بکنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و مدار مرد یک تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. ما تحت تاثیر فرنگی ها نباید اختلافات تفاوت هایی که میان زن و مرد هست که دست خلقت دست خدا گذاشته است برای اینکه این دوتا مکمل یک دیگر باشند. یعنی اگر زنها در خلقت جسمی و خلقت روحی عیناً مانند مردها بودند نقص بود، و اگر مردها عیناً مانند زنها بودند نقص بود. این دوتا جوری خلق شدند که مجموعشون مکمل یک دیگر هستند. ما این حساب نباید فراموش کنیم. من در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفتم که تساوی حقوق زن و مرد یه مسئله است، تشابه حقوق زن و مرد مسئله دیگری. اینها از نظر حقوق متساوی هستند ولی متشابه نیستند. متساوی تساوی توجه به کمیت است. ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یک دیگر است، بلکه من ثابت می کنم ارزش کمی حقوق زن بیشتر از مرد و باید هم به یک دلیل خاص بیشتر باشه. ولی از نظر کیفی چطور؟ نه، از نظر کیفی اونجور نیست. وظایف کیفی اینها در یک قسمت های متفاوت است. حقوق کیفی، حقوق اینها از نظر کیفیت از یک جنبه های متفاوت است. مجازات های اینها از نظر کیفی در یک موارد متفاوت است. تساوی حقوق زن و مرد با تشابه حقوق زن و مرد نباید یک دیگر اشتباه بشه. یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی می داند ولی متشابه نمی داند. زن و مرد دارای حقوق متساوی و ندارای حقوق متشابه. در کتاب نظام حقوق زن در اسلام فرق این دوتا با یک دیگر تا یه حدود زیادی توضیح داده است که خود من توضیح دادم. دیگه عرایض من همینجا پایان می‌پذیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
پایان سخنان استاد شهید مرتضی مطهری از صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چهارین مطهر. ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر. در ازای تو این بحر تقوا، دیده در خون دل شد جنابت. گریه بر نال رحمت بخند، می گدازد دلم را به مجمر. کامل ارزد در کف من از مبرم تو، چون سرایم ماجرای ماتم تو. در شگفتم من بگویم، عاقبم نشکند کامر هستم. در ازای جنگت آید سین سوزد و کانون هستم. بشکند دست آن کس که برکن این چمن آن درخت تناخر. بیت از آن نوبهار آفرین زد، از خزان ستم گشت پرپر. هر شب و روز دیده بارد گوهر خان، از غم تو ای امید حسن در خان. Thank you. دل بر در غم تو من چه گویم زان که این گونه فرموده رفتم قاتل عمر من رفته از دست پاره قلب من رفته از دست رفتی و مانده داغ تو بر دل رفتی و مانده یاد تو در سر هر شب و روز دیده بارد گوهر خواست از غم تو ای امید افل در پا
خلم و مرد سوی تو جوشی بی تو ره بستی احجام پوشی پشم امت سوی تو جوشی بی تو ره بستی احجام پوشی